بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما بيناه أن ما ذكره السيد الخوئي من المناقشات في استدلال الشيخ لإثبات عدم ترخيص الشارع ارتكاب أطراف العلم الإجمالي بلزوم التناقض بين الصدر والزين، هذه المناقشات غير واردة على الشيخ كلها. نعم يمكن المناقشة بوجه آخر وهو انصراف تعبير كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام أو كل شيء طاهر حتى تعلم أنه خزر أن العلم الإجمالي، لأن هذا التعبير ظاهر في أن كل شيء شك في طهارته أو نجاسته فهو محكوم بالهنية والطهارة حتى يعلم حكم نفس ذلك الشيء حتى تعلم أنه حرام، وهذا لا يناسب لا يفيد لا يشمل مورد العلم الإجمالي. فإذا قام تعبير المناسب كل شيء طاهر حتى تعرف النجاسة عن خلاله، وكل شيء لك حلال حتى تعرف الحرمة. لو كان هذا التعبير شام لكان شام بدن مورد العلم الإجمالي، ولكن تعبير حتى تعلم أنه حرامون أنه غزرون يمكن دعوة انصراف هذا التعبير عن مورد العلم الإجمالي. فحينئذ مثل هذه الروايات أساسا يمكن دعوة عدم نظرها إلى مورد العلم الإجمالي. ثم إنه استدلال السيد الخوئي بلزوم محذور التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري تام هذا الاستدلال، لأن الحكم الواقعي وهو نجاسة أحد المعيئين فعليا منجزا بالعلم التفسيري بين يعني كون هذا النجس بين هذين الطرفين، فالحكم الواقعي يعني نجاسة أحدهما فعليا ومنجزا تحقق موضوعه وعلم هذا، ومعناه اعتبار النجاسة له، يعني الشارع اعتبار النجاسة لهذا المعلوم بين هذين. ومن جانب آخر هذا ينافي اعتبار الطهارة لهما معا كليهما، فيعود إلى اعتبار النجاسة لشيء واعتبار الطهارة لنفس ذلك الشيء، أو يعود إلى التناقض، فإن طارة يعتبر هذا الشيء نجسا وأخرى غير نجس. مثلا هذا الاستدلال مثيل تحصل مما ذكرناه جميعا أنه يمكن أن يستدل لتنجيز العلم الإجمالي وعدم جريان الأصول في أطرافه بأربعة وجوه. الوجه الأول كون العلم الإجمالي وصولا للتكليف عند العقل في الشبهة المحصورة، يعني العقل يرى التكليف في موارد العلم الإجمالي واصلا، فتحقق البيان به وكونه من قبيل مما آتاه الله من العلم، فحينئذ يدخل بذلك في نطاق أدلة الاحتياط. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن العقل يرى المخالفة القطعیه طغیانن علی المولا و اسیانن لنهیه بلا فرق بین العلم الاجمالی و بین العلم تفسیری. ملاک و طغیانه و اسیان عند العقل و خروج عن رسم العبودیه انما هو المخالفة القطعیه و هذا حاصل فی مفروض الکلام. الوجه الثالث عدم امکان تخصیص حکم العقل، حکم العقل غیر قابل للتخصیص بعد ما بنینا ان حجیت العقل، حجیت القطع و حجیت العلم ثابتت به حکم العقل و کون الحجیه و معنی کاشفیه و طریقیه من لوازم ذات القطع عند العقل، فلا فرق فی حکم العقل بین کون حجیت قطع بین مورد دون مورد. هذا حکم عقلی لا يتخصص و لا يختص و لا يخصص به مورد القطع الاجمالی در نوع کان من ذاتیات القطع فین ازن از ذاتی لا ينفکان ذات. و الوجه ثالث الرابع معفاده او اصل الخویی بان من نزوم تزار او تناقض فی المنتها، یعنی فی ترخیص ارتکاب جمعی اطراف الشبهت محصوره فی العلم اجمالی یلزم التزار به تقریب المزبور. و به داده که اتدح انه لا یمکن الالتزام و ای وجه به ترخیص المخالفت قطعیه و لم یرد من الشر فی مقام الاثبات و دلاله دلیل و نص یدل على جواز ترخیص فی اطراف علم اجمالی فی شبهت المحصوره، یعنی جواز ترخیص المخالفت قطعیه. لم یرد نص یدل على ذلك. حکم العقل ثابتون و حکم الشرع لا یناقضه بل بالملازمه حکم الشرع یثبت. ثم ان الکلام یقع فی وجوب الموافقت القطعیه. وجوب الموافقت القطعیه نقول مقتضى تحقیق انه من شؤون البحث عن القطع عن حجیت القطع. لماذا؟ لان القطع اذا بنینا انه حجتن و کون الحجیه من ذاتیت القطع لا فرق بین مرتبت حرمت المخالفت القطعیه او تحصیل وجوب الموافقت و وجوب تحصیل مخالفت موافقت قطعیه. لماذا؟ لأن حرمت المخالفت قطعیه کانت مخالفتن لحجیت القطع فکذلك ترک الموافقت قطعیه ایضا تكون مخالفتن لحجیت القطع. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. بعدما قطعنا وجود التكليف الواجب بين هذين يجب علينا عند العقل أن يحكم بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني لأنه من لوازم حجية القطع. وإلا ولو اكتفى الأمر المكلف بالموافقة الاحتمالية لم يؤدي تكليفه، لم يوافق القطع. انما هذا القطع یعنی القطع بوجود الواجب بین هذین المحصورین یقتضی عند العقل وجوب تحصیل موافقه یقینا الاشتغال اليقینی یستدعی الفراغ اليقینی. نعم یمکن ایضا ادراج هذه المسئله فی مبحث البراءه. لماذا؟ لأن القائد البراء يقول وجوب الاحتياط إنما يختص بموارد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. لماذا؟ لأن هناك واجب اشتغلت ذمة المكلف به يقينا وهو الأكثر، لكن الشك في وجوب هذا الأقل في ضمن هذا الواجب. لما كان ارتباطيا يتوقف أداء هذا الواجب
به ما یحتمل و دخله فی ادائه. حال اشتغال الیقینی به اصل الواجب یستدی الفراغ الیقینی به اتیان کل ما یحتمل و دخله فی ادائه درک الواجب. هذا به ارتباطیه، اما فی غیر ارتباطیه سوا کن اقل و اکثر فضلن ان لبود اقل و اکثر که مقال دوران بین علم الاجمالی. الاجمالی لا یرتبط هذا الواجب ادا و بذاك الواجب. من اجل ذلك المدعي يقول في موارد العلم الاجمالي ولو في شروط المحصوله لا تجري قاعده الاحتياط بل تجري البراءه بالنسبه الى وجوب الموافقه القطعيه. على اي حال يعني في كلا المسالتين مساله البراءه ومساله الاشتغال لهذا البحث مجال. و النقطة الثانية أنه وجوب الموافقة القطعية هل هو مقتضى التحقيق أم لا، فيه بحث و استدل بعض لعدم وجوبها بوجه و استدل بعضاً به وجوبها و لهو شقوقون اما اکون شبه حکمیه او مفهومیه موضوعیتون او حکمیه و ایدن تحریمیه یعنی وجوب الموافقت القطعیه تارتن دکون فی شبه تحریمیه به ترک همامه و اخرى فی شبه وجوبیه به اتیان همامه. و ایضا اما مفهومیه او مصداقیه و مفهومیه عند تعمل تندر جوف شبهه البدویه و خارجتون عن مورد بحث یعنی عدل اجمالی لان شک هناک فی الحقیقه یعول الى ثبوت شک فی ثبوت اصل تکلیف. و علی آلهن بقى الكلام في أن في موارد العلم الإجمالي يعني الدوران بين الواجبين في شبهة الوجوبية هل الواجب هو أحد هذين اللابعين يعني أحد طرفي العلم الإجمالي لا بنهم اللابعينه، هل هو متعلق الوجوب هل تعلق الجعل به بنهم اللابعينه فحتى يقال بوجوب الاتيان بأطراف العلم الإجمالي جميعا أم لا أساسا الواحد الله بعينه غير قابل للجعل أو حتى لو كان قابل للجعل كما أفاده سيد الخوئي ولكن لا دليل على إثباته. لماذا؟ لأن ظاهر أدلة الأحكام الأولية تعلق الحكم بكل طبيعي بعنوانه المعلوم على نحو لا بعينه لم يتعلق إلا في الواجب التخييري الشرعي كقصال الكفارات. وإلا لولا في موارد واجب التخيير الشرعي التخيير الشرعي في موارد الإجمالي لا خطاب لنا إلا الدليل الأولي القائم على الحكم الواقعي المتعلق بعنوان معلوم عند الله معلوم. وأما جهلنا بمتعلق التكليف لا يصح تعلق الجهل بالواحد لا بعینه. اجمال بود. عرض بکنم خدمت شما اینکه در این بحث قبلی ما حاصل مطلب این شد که اساسا این چهار مناقشه ای که مرحوم آقای خویی به شیخ انصاری وارد کرد هیچ کدوم اینها وارد نیستن با بیانی که دیروز عرض کردیم، ولی به یک نحو دیگری بعضی از بزرگواران این رو اشاره کردم، دیدم حرف پسندیده‌ای هست، میشد این رو به یک نحوی ادعا کرد و گفت که اساساً این تعبیر کل شیء عندک حلال حتی تعرف انه حرامون، یا کل شیء طاهر حتی تعرف تعلم انه قذرون، این اساساً از علم اجمالی فی نفسه منصرفه. چرا منصرفه؟ یعنی نوع این تعبیر منصرفه، خود این تعبیر منصرفه، اصلا این تعبیر به حسب وضع هیئت برای علم اجمالی مناسب نیست، به خاطر اینکه کل شیء طاهر یعنی کل شیء که به قرینه ذیل شما نمیدانید که اون شیء طاهر است یا طاهر نیست، این محکوم است به چی؟ آقا طهارت. حالا یا در شبه حکمیه است که به خاطر شبه مفهومیه، یا به جهات دیگری شبه حکمیه دارید اساسا، خب ادله براءت جاریه، توجه فرمودید، یا اگر هدیت و حرمت باشد، یا اگر چنانچه همین خود همین نص دلالت میکند که هر چیزی که شما نمیدونید طاهره یا نجسه، من اشاره دارم حکم میکنم که محکوم به چی است؟ آقا طهارت. کما اینکه دوران بین هدیت و حرمت یک شد، نمیدونیم اساسا این در شرع اصلا حلاله یا حرامه. توجه فرمودید بعضی از پرندگان هستن دیگه درش بحث شده که حلاله یا حرامه، بعضی از موجودات همینجور. خب اینجا وقتی که فقیه نتونن از عدد استنباط بکنن یکی از دو طرف رو، این نفسی میگه هر چیزی که نمیدونید حلاله یا حرامه محکوم به چی است؟ آقا هدیته. مثل همون عموم کل شیء مطلق حتی یرد فیه چی؟ آقا نهی، به همون بزاق هست. در مصداقیه هم همینجور، در مصداقیه یک به اصطلاح تخمیست شبیه همین تخم یک حیوانیه، بعضی میگن این تخم حیوان حرام گوشته، توجه فرمودید، بعضی گفتن نه تخم حیوان حلال گوشته. شما نمیدونی این تخم آیا اونه یا اینه، شبیه مصداقیه، ولی چون نمیدونی کل شیء عندک چی؟ حلال، حتی تعرف انه عینه چی؟ آقا حرام. کل شیء عندک حلال حتی تعرف انه حرام. خب این هم در شبه حکمیه هم در شبه موضوعیه تصویر دارن، یعنی این تعبیر مناسب این، هر چیزی رو که نمیدانین حلال است و حرام، یا به شبه حکمیه یا شبه موضوعیه، همون شیء برای شما چی از آقا؟ حلال. این اصلا همون شیء رو، یعنی یک چیز رو، یک چیز رو در نظر گرفته، نه اینکه یک چیز بین دو چیز بین دو تا مصداق دائر باشد. اگر علم اجمالی بود تعبیر مناسب این نبود که همون شیء اگر شک بشه چیزی حلال است یا حرام، همون شیء به عینی خودش محکوم به چیه؟ طاهر. اون یک شیء، کل شیء، هر یک شیء. ولی در تعبیر مناسب علم اجمالی نه، کل شیء لکه حلال حتی تعرف الحرام، نه تعرف انه حرام، حتی تعرف الحرام. بعد اگر حتی تعرف الحرام بود این شامل علم اجمالی چی آقا؟ میشد، چون بالاخره شما یا تعرف الحرام به عینه هم میشد، بازم میشد به علم اجمالی تعرف الحرام به عینه. بالاخره شما در علم اجمالی نمیدونید کدوم حرام دیگه بده، حتی تعرف الحرام یعنی حرام رو بشناسید. اجازه بدید عرض میکنم، بله این رو التفات بفرمایید، حتی تعرف الحرام علم اجمالی شامل میشد، چون بالاخره شما در علم اجمالی صدق میکنه که شما حرام رو شناختید، میدانید علم دارید به وجود حرام در میان این دو، ولی که به عینه نمیدانید، اما میدانید که حرام در میان این دو چی آقا هست. آیا صدق میکنند انت تعرف الحرام؟ بله، ولی اینکه حالا به عینه صدق میکنه کنه نمیکنه، با قطع نظر از اون روایت مسعده که اگر ما اون رو تأکید بگیریم داخل در این میشد، اگر نگیریم به استزارهای خویی تفصیل بگیریم، باز این دو تا تعبیر یعنی هم در مسئله و هم دو روایت دیگه عبدالرسنا، این باز این رو از علم اجمالی چی میکنه؟ منصرف میکنه، ولی با قطع نظر از این دوتا، اون دوتا رو بذارید کنار، حتی تعرف الحرام همین، اما این در نص نیست حتی تعرف الحرام، حتی تعرف انه حرام، تجربه فرمودید، یعنی همون یک چیز، همون یک چیزی که شک کردید به شبه مصداقیه یا شبه مفهومیه که اون چیز مثلا آیا حرامی حلاله، همون چیز خودش با همون تصویری که تازه کردن گفتن دوتا به سلام زدن، همون چیز خودش محکومه چی شد به طهارت یا حلیت
تعیید اصل نافی شدن.
بله، یعنی در واقع مثل شبه بدویه میمونه، یعنی از قبیل شبه چی هست آقا؟ بدویه هست. بله، شبه مصداقی هم باشه بدویه میشه اگر یک دونه باشه. نمیدونی این تخم مرغ آیا از اون قبیله از این قبیله دیگه، توجه فرمودی؟ این باز میشه شبه چی آقا؟
شخص در هر موردی
هم
به همین تمسک
میکنه اصل نافی رو داری میکنه. بله دیگه میکنه دیگه. نه نمیشه، نه تعبیر مناسب نیست، اصلا این سیاق مناسب نیست، اصلا سیاق این منصره بازونه. حتی تعریف اندهو نظر به همون یک چیز داره، دو چیز دیگه در نظر نداره، نمیگیره.
هر چیزی در مورد به هر طرف کسی که میخواد انجام بده همین تعبیر به کار رو
نه کل شیئه کل شیء عندك حلال، حتی تعرف انه خود اون شیء در این مجموعه خود اون شیء نمیدونی. نه دیگه دقت کنید آقا، اصلا این بیخ این مجموعه میزن اصلا. حتی تعرف انه یعنی ملاک علم و معرفت به حرمت همون شیء، چون در علم اجمالی الان معرفت به حرمت اون شیء ندارید که، کلام اینه. ظهور این نص در این که حتی تعرف انهو یعنی خود همیشه شما رو دست به هر طرف از نجالی بزن درست؟ گوش بید آقا، این محکوم به طهارت. حتی تعرف که خود همیشه چی باشد آقا؟ حرام باشد، یعنی علم اجمالی هیچی دیگه. بیخ علم اجمالی شما چی آقا؟ زدی نیشه تموش رو وقتی. فلذا این عبارت منصرف است از مورد علم اجمالی، همون چیز یک شیء رو خودش رو میگه، خودش رو بشناسی که حرامه، نه اینکه بخاطر اینکه گم است بین این دو، مردد بین این دو. این دیگه انهو حرامه هست نمی کنه، تعرف انهو حرامه، اصلا در علم اجمالی تعرف انهو حرامه هست چه آقا؟ نمی کنه، مخصوصا بینی و اینا هم که معید میشه تأکید میکنه این رو دیگه، توجه فرمودید؟ اما اولی که سیاق خودش مناسب نیست که خودش مستقل به این جوابا، این اصلا نیاز اون بینی نداره، ولی اون بینی یا من هو بینی یا این رو دوباره شکنه خود آقا تحکیل میکنن، این جواب هستی. خب حد بکنم خدمت شما که تحصیل من جمعی مازکرنا این، اما این استدلال مرحومای خوبی درسته، استدلالیشون داشتن به این که در منتها مقام امتصال ثبوتن تضاد بازم میاد، این حرف درسته. چرا؟ برای اینکه وقتی که شما میگید علم اجمالی موجب بعد از تحقق موضوع این حکم رو فعلی میکنه، منجز هم هست، یعنی هر یکی از این دو طرف علم اجمالی، وقتی که علم اجمالی منجزه یعنی چی؟ یعنی با تحقق موضوعش نجاست هر یک، حکم نجاست هر یک از این دو طرف محصوله میشن فعلی و منجز. اصلا معنای تنجیز علم اجمالی اینه، مفهومی چی است آقا؟ اینه. اما برای این که بعد از تحقق فعلی میشه با علم اجمالی منجز هم چی آقا؟ میشه در محصوله حدیقت دو طرف. این معناش این است که اعتبر الشارع نجاست کل واقعی من ها معناش اینه میشه؟ بله، حب یعنی اعتبار دیگه، یعنی شارع اعتبار کرده نجاست هر یک از این دو. اون وقت اگر شما بگید که اصل نافی در هر دو جاری میشه، اصلا شارع گفته نگفته آقا، معناش این است که حکم طهارت بکنید، یعنی که بگید که این باز شارع اعتبار کرده طهارت هر دو رو، طهارت هر دو رو، یعنی یک شیء هم اعتبار نجاست شده هم چی آقا؟ طهارت. خب این میشه تضاد دیگه. آیا میتونه اختلاف مرتبه ظاهری و واقعی درد رو دوا بکنه؟ خیر، حکم ظاهری اون زمانی است که لم یتولد علم تفصیلی به خلافه، علم تفصیلی به واقع چی آقا؟ بل خلافش. الان اینجا شما چون با مخالفت قطعیه علم تفصیلی پیدا میکنی که شما بعد خلاف حکم واقعی الان اینجا به ظاهری عمل کردی، احکام ظاهری عدده احکام ظاهری کلش اون زمانی که علم تفسیری ازش متولد چه آقا؟ نشد برخلاف حکم واقعی، بحثش قبلا گذشت دیگه، در اونجا داشتیم دیگه. بحث شده بود که شیخ انصاری خودش هم مفصل گفته بود و گفت بعضی از موارد مهم هست که فقهای ما اومدن با علم تفسیری متولد از علم اجمالی مخالفت کردن، دونه دونه اینا رد کرده، توجیه کرده، ما اصلا توجیه رو ذکر کردیم. خب پس این عبیسه جمع بین مرتبه حکم ظاهری واقعی، این عبیسه رو یعنی جواز تلخیص مخالفت قطعیه، این عبیسه اینه، این رو جمع بین حکم واقعی و ظاهری دفاعی آقا نمی کنه، چون مستلزم تولد علم تفصیلی مخالفت به چی میشه آقا؟ واقعی میشه. پس مخوام بگیم با این محاوله نمیتونید این محضور رو چیکار بکنید؟ لایزاد این محضور تضاد یا تناقض، تناقض بلاس این که بگه نجس هر دو، چون میدونید علم اجمالی منجزه دیگه، منجزی یعنی اعتبار نجاست دوما، درست؟ خب بعد این اصل نافی بگه نجس نیست، لیسه به نجسه، خب این میشه تناقض، هم اعتبار نجاست شده هم عدم نجاست، این سر تناقض در میاره. بلاس این کون اصل نافی مفید طهارت تجه فرمونی میشه چی آقا سر تضاد در میاره، این تعبیر تناقض تضاد به لحاظ این جهت هست. خب در مجموع بله
بعضی مثلا اصلا قابل توجیه نیست، بعضی مثلا مثل که دو نفر و یک ملک ادعای ملکیت بکنه، هر دو نفر و یک ملک ادعای ملکیت کنه، شارع خب این تنظیف کرده اینجا، خب اینجا مخالفت به علم اجمالی،
خب
مخالفت به علم تفسیر،
ما ملاحظه بکنید رجوع بکنید در اینجا، ما یک توجیه ذکر کردیم در این گونه موارد، گفتیم احسن توجیهات شیخ برای این خصوص این مورد یک توجیه خاصی داشته در درهم بدعی و درهمی که به امانت گذاشتن، یکی سه تا درهم امانت گذاشته که دو درهم بعد یه درهم گم شد، نمیدونیم مال اینه یا مال اونه، تجربه فرمودید اون یک گفت اونجا به حکم حاکم است و تنصیف است و خود تنصیف اصلا، میگم شیخ اون توجیه ما قبول نکردیم، گفتیم احسن توجیه اون توجیه که ما قبول کردیم اون حرف جداست، در هر حال همونجوری که شیخ گفته حجیت علم چون به حکم عقل ثابته ذاتی علمه، این قابل تخصیص به مدت اجمالی و غیر اجمالی چی آقا؟ نیست، فرقی نداره که این حالا متولد از اجمالی شده باشه یا نباشه، در هر حال پس این تضاد رو که ایشون گفته درسته وارده، منتقلات این در آقا منتها گفته امتصال گفته، لیکن توجه داشته باشید این مطلب را، و این ینشأ هذا التضاد من مرتبه الامتصال فی ترخیص فی الاطراف المجمادی لیکن یعول و ینجر الى مرتبه جهر، چون لازمش این است که دو اعتبار متضاد بکند شارع، گفته بودیم دیگه، یا دو اعتبار چی آقا؟ متناقض، یعنی ینشأ من مرتبه المنتهى و الامتصال لیکن یعول و ینجر و الى مرتبه چی آقا؟ تناقض فی مقام جرم، و الا تعبیر ثبوت ایشون جا نداشت، این ثبوت که گفته نظر به همین دارد. عرض بکنم که در مجموع آقا تصر من جمعی ما ذکرنا که اجراع جریان اصل نافی اصول نافیه در تمام اطراف شبه محصوله، یاد دوتا باشن یا چند تا باشن محصول خلاصه، این جایز نیست، ترخیص در مخالفت قطعیه جایز نیست، علم اجمالی منجز هست، اینا همه یک مدعاست، من به تعابیر مختلف دارم میگم، چرا؟ به چه دلیل؟ به چهار دلیل، سه تا رو ما میگیم، یکی را مربوط به خویی هست، دلیل اول چی آقا؟ این است که خود این علم به وجود حرام، خود علم به این حرام که بالاخره این مکلف وقتی که مرتکب مخالفت قطعی شد، یعنی علم دارد که اینجا حرام از جانب شارع براش معلوم شده، علم دارد، این علم رو عقل وصول میبینه، میگه از نظر عقل این چی است آقا؟ واصل شده دیگه، مخصوصا در مساویه، چون اصل خطاب که اجمالی نبشته باشد، بلکه حتی در موردی که شبه حکمی هم باشد، چون بالاخره میداند که این خطاب دلالت بر حرمت دارد، یا اون یا این، التفات فرمودی که مصداقش فقط در خارج، یعنی مصداق معنی که همون موضوع اون حکم، حتی طبیعی، حتی طبیعی حکمی ما در خطاب داریم، اگه عنوان جامعی رو گفت حرامه، این عنوان یه طرف در بین طبیعیه، بالاخره میدونیم که از این دو چی هست آقا؟ حرامه. این به نحوی باز چی میشه چی آقا؟ وصول. حتی بعد بعدم گفتن این اجمال هست، توجه فرمودید؟ کلام نیست که تا هر دو رو مرتکب بشید در حالی که نحوی میدونید به یکی از این دو خورده، خلاصه اینجا باز مخالفت چی کردید آقا؟ قطعی کردید. یعنی بالاخره ما خواهم بگم حتی در اونجا هم باز ممکنه میتونیم ادعا بکنیم که اینجا واسط شده، چون خطاب واسط کرده دیگه، گفته حرامه، قم مرددی هر دو برش کن. توجه فرمودید؟ شما جهل داری که مراد مولا اینه یا اونه، ولی این رو علم داری که یکی از این دو هست متعلق حرامه. در شبه بسیار واضح هست. بعد از این است که عقل موارد علم اجمالی در شبهات محصوله رو، من غیر محصوله رو کار ندارم، نه محصوله رو که او هم توان ترکشو داره همه رو و هیچ استحرادی هم لازم چیا نمیاد، اینجا این رو مصداق وصول میبیند. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این رو از قبیل ما آتاها من القدره میبیند و من العلم، هم علمشو دارد هم قدرتش هم چی آقا دارد. بالاخره ما آتاها یا به علم تبدیل شده یا به قدرت یا به امر من ما، اتفاق فرمودی این من ما آتاها هست، علم به وصوله. این یه دلیل. پس ادله احتیاط اینجا رو چی میشه آقا؟ شامل میشه اطلاقات ادله احتیاط. دوم این است که این مخالفت قطعیه از نظر عقل بلا ریبه مصداق طغیان عدل مولاست، چون خود شما دارید فرق میکنید که مخالفت چیه؟ قطعیه است دیگه، مخالفت قطعیه دیگه، مخالفت قطعیه یعنی مصداق طغیان، مصداق اسیان، و بیشک اینجا عقل حاکم به قبحش و شرع حاکم به تحریمشه، هر جا به قلیل به ملازمه بین حکم عقل و شرع، ولی که خطاب خاصی هم چی آقا؟ نباشه.
یا اطرافش رو به این محصوله گاهی آخواد ده طرف داره، یعنی احتمال یک به ده اگر کسی بده که این یک قدر نجس داره.
عزیز من مگر اینکه شما از محصوله چی کارش کنید آقا؟ خارجش بکنید، غیر محصوله بکنید. کلام در این است که محصوله است، یعنی چی؟ یعنی مکلف هیچ در عصر نمیفته، حرج نمیفته، تمکن ترک زمین اطراف داره، علمان داره به حرمت. خب اینجور داره مخالفت قطعیه میکنه، یه مخالفت قطعیه اختیاریه،
مخالفت قطعیه
وقتیه
که مطمئن باشه این
نجس
رو خورده،
خورده دیگه، آخری که انجام میده خورده دیگه، اختیارات که خورده دقت کنید، او علم دارد که بالاخره اون منهی شاده رو مرتکب شده، علم داره مخالفت قطعیه هست دیگه، بعد ما مخالفت قطعیه رو کار دارم، تک تک افراد کار نداریم. عقل آقا مخالفت قطعیه مولا رو، امر و نهی مولا رو چی میدوند آقا؟ قوی میدوند، یعنی مصداق طغیان میبیند، مصداق معصیت میبیند، نمیشه بگم مخالفت قطعی معصیت نیست، عقل معصیت میبیند، ملاک در اینجا هست. دلیل سوم چیه؟ سوم این است که حکم عقل تخصیص بردار نیست. سوال، آیا حجیت قصد به حکم عقل ثابت یا نیست؟ همه میدونی میگه هستی که لذا میگه که ذاتی شیعه و شارع نمیتونه ممتنه که نهی بکند، جهل بکند، رفع بکند، نمیتونه. این حکم هم ثابته. وقت عقل میگه چون این علم حجیتش ذاتی است، به معنی کاشفیت، به معنای طریقیت، به معنای منجزیت، هر چی اسمشو بذاری، حجیتش رو وقتی که ذاتی شد، اون وقت ذاتی شی از چی جدا شدن چی آقا نیست، به حکم عقل هم بر حجیت حکم وضعی باشد، این حکم عقل تخصیص بردار چی آقا نیست به موارد علم اجمالی. بالاخره علم اجمالی علم و به واقع هم دا
همون حرفی که تو قطع از طرق غیر عادی زده میشه، الکلام
چرا؟
اگر اونجا میشه تخصیص بخوره، اگر اونجا منجزیتش میشه برداشته میشه، اینجا میشه برداشته میشه،
بله اونجا اصل این علم از طریق غیر عادی حاصل شده، اینجا مگه این علم اجمالی از طریق غیر عادی حاصل شده باشه؟ به خاطر اینکه یه کلاغ پریده مثلا یه خواب دیده چیزی گفته، اینجا بازم همون حرف میاد. کلام این است که این از طریق عادی حاصل شده.
از طریق عادی باشه صحبت سر اینه که مطلق قطع و مطلق علم وقتی که میتونه چهار موردش به هر عنوانی
تخصیص بردار هستش، منجزیتش رو میشه برداشتش یا کاشفیتش رو یا منجزیتش رو علل مبنا. خب اینجا همون حرفی تو بیاد.
اونجا ما چه جوابی دادیم؟ گفتیم که در نزد خود قاطع این کاشفیت هست. نگفتیم؟ اجازه بدیم صبر کنید دیگه. در نزد خود قاطع گفتیم که این کاشفیت هست، اما شارع او رو کاشف. آیا در مورد علم اجمالی رو میتونیم بگیم؟ هرگز نمیتونیم بگیم. دقت کنید حرفا رو. اجازه بدید آقا در خدمت شما هستیم. مطلب واضح شد. فلذا اون ملاق در اینجا حاصل نیست. وجه چهارم چی است آقا؟ وجه چهارم هم که معلومات خویی گفتن بیان کردیم، تکرار نمی کنیم. من بیشتر دیگه وقت ندارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا
اینکه مخالفش قطعی میگیم، یک طرفشو که مثلا در علم اجمالی با این بیان حتی تعلم که میفرمایید که نمیدانه اون یکی آیا نجس است یا نه، یکیشو بالاخره برمیداره میخوره.
شما دارید که با این حرف خودتون ما رو دارید تایید میکنید. من تشکر من هیچ لایش بود این نیست دو تشکر. میدونی چرا؟ برای اینکه همین که میگید که حتی تعلم انه و حرامون، یعنی تا اینکه بدونی یکی از این خود این اطراف بینه ای حرامه، درسته؟ خود این حرف یعنی بیخ علم اجمالی رو زدن دیگه. علم اجمالی دیگه از وجیت ثابت شده. چرا؟ چون شما سب کن دیگه. چون وقتی که یکی از اینا رو به تفصیل تا ندانی حرام نیست. علم اجمالی چی میگه؟ حرام هست. تو علم اجمالی دو فکر میزنی. خب ما هم تایید میکنیم ما رو
کاملا شدید
خب خامل شده دیگه.
ما در مخالفت قطعی که به وجود میاد جفتشو بخورید، وقت میگرم بهش مخالفت قطعیه یا یکیشو بخورید.
خب
من میخوام بگم احتمالیه
پس لذا دیگه حرام نیست دیگه، چون اصلا علم اجمالی اینجا منجز نشده نسبت مخالفت احتمالیه. معنیش نیست که علم اجمالی نسبت مخالفت احتمالیه منجز نیست. کلام ما در این است که علم اجمالی اگر بگیم شامل میشه، معنیش هست که علم اجمالی به ما اینکه علم اجمالی هست منجزه. یعنی چی؟ یعنی یکی از این حرام ها ولو اینکه به عینه معلوم نباشه، اما چون مردد بین ما هست هر دو میشن چی آقا؟ حرام. میخوام بگیم این روایت از این منصرفه، چون میگه که خودش رو بدونی که حرامه. کل چند لکه حلال حتی تعرف انهو، یعنی همون شیعی که شک داشتی همون شیعی اون رو بشنسی که چی اصلا حرامه اصلا.